しょうがないから、多分なんか知らんけど。まあ、こう。سلام علیکم و رحمت الله. خب بنده 24 ساعتی یعنی نخوابیدم. خب اگه من یه صلواتی مثلا خیلی بیحال بفرستم توجیه هست، اما دیگه شما چرا؟ سلام علیکم و رحمت الله، صلوات علی محمد و آل محمد. انشاءالله آیاتی از کلام الله مجید تلاوت میشه و اهدا میشه، ثواب این تلاوت ها هم تلاوتش هم شنیدنش به روح بلند و ملکوتی سید و سالار شهیدان حضرت عبدالله الحسین علیه الصلاة والسلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات في الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله الذين يذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على حبيب الله وشفيع ذنوبنا الرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد. عرض سلام و ادب ابتدان پیشگاه مقدس و نورانی قطب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین احترام وقت ملفدا و ثانی خدمت شما عزیزان نیکایی که حضار در این مجلس نورانی. خدا رو شکر میکنم که خداوند باز هم به حقیر توفیق داد تا در خدمت شما باشم و درسی رو انشاءالله با عزیزان مباحثه‌ای داشته باشم. قبل از اون اجازه میخوام از محضر حجت صاحب المسلمین حسین جواد که در حضور ایشون بالاخره هم تلاوت قرآن سخته هم صحبت، اما انشالله در واقع درس پس میدیم. قبل از اینکه من وارد اصل مطلب بشم یک نکته رو عرض میکنم و تذکر میدم و آن این است که بنده حقیری که بالای منبر نشستم دلیل این نداره که من بیشتر از شما عزیزان میدانم یا میفهمم، به هیچ وجه همچین ادعایی رو بنده حقیر ندارم و در واقع درسی رو که گرفتم با شما عزیزان مباحثه ای میکنم و در میان میگذارم و باشد که انشاءالله همه ما شاگردان خوب مکتب قرآن و اهل بیت باشیم. ماه ماه سفر هست و به استقبال اربعین حسینی میریم. عجیب است، ماهی است که اهمیت خاصی دارد. حتما سعی کنید که در این ماه صدقه بیشتر بدید، حتما سعی کنید بعضی دعاهایی که هست اون دعاها رو انشالله بخوانید و در رأس همه اعمال زیارت ابوالعباس الحسین است و در رأس همه اونها زیارت اربعین هست، که خوب است که انشالله زیارت اربعین خوانده بشه و فکر بشه، چون زیارت اربعین کوتاه هست، دو صفحه دو صفحه و نیم بیشتر نیست و میتونیم که فکر کنیم. آخه بعضی دعا انقدر طولانیه که آدم وقت نمیکنه فکر کنه، خیلی طولانیه. ما بعضی ها مثل زیارت عاشورا، مثل زیارت اربعین ها کوتاهه، میتونیم که انشالله در حین خواندن بعضی جا متوقف بشیم و برای بعضی جمله ها طرح سوال کنیم، پرسشی داشته باشیم و دنبال جوابش بریم و این یک جرقه‌ای بشه که ما عاقلانه سنگ اهل بیت رو به سینه خودمان بزنیم. عزیزان، برادران و خواهران، صحنه کربلا و عاشورا یکی از شگفت انگیزترین صحنه های عالم هست، برای هر سنی، برای هر جمعی، برای هر طبقه اجتماعی، هر طبقه سیاسی، هر طبقه علمی و هر طبقه فکری ما نمونه و مثال داریم. خب سنی رو دیگه شما میدید، من نمیخوام وارد اون مسئله، از 6 ماهه بگیر تا 90 اندی سال، از بی سواد بگیر تا حبیب بن مظاهر فقیه که از یاران نزدیک امیرالمؤمنین و از صحابه رسول خدا بود، از غلامان بگیر تا ثروتمندای مثل زهیر، از مسیحی بگیر تا کسانی که خوارج بودن. میدونید دو تا از برادران بودن که اینا خوارج بودن، دو برادر خوارجی ها تکفیری هن. الان بقایه شما میبینیم در منطقه اینا خوارج هن، بقایه همون هن تکفیری هن. اونا آمدن که با کافر زمان خودشون بنابر فکری که خودشون داشتن بجنگن و او رو و پدرش رو خارج از دین میدانستند. خوارج هدایت پیدا کرد، دو تا برادر آمدن جانانه جنگیدن به درجه رفیع شهادت رسیدن. نژاد بگیر از نژادهای مختلف، از رومی بگیر تا ترک. شما میدونید دو تا از شهدای کربلا ترک بودن، از شهدای خیلی مطرح و از اون نژادم ما داشتیم. چه رجزهایی خواندن این دو تا بزرگوار. پس اگر ما دقت کنیم یه جاهایی رو برای خودمونم میتونیم پیدا کنیم، از حور بگیر تا ابوالفضل عباس، پایین ترین درجه تا اعلی درجات. حوری که راه رو به امام زمان خودش بست، خب میدونید کسی که راه رو به امام زمان خودش ببنده دیگه اون چه درجه ای هست، اسفل سافلین دیگه. امام حسین علیه السلام گفت مادرت به ازاد بشینه. خب همون حور در واقع از اولین شهدای کربلا بود، به مقامی بزرگ و بلند رسید. پس این آمدن در این جور مجالس، گرد هم آمدن و این گرد همایی ها، این همایش هایی که ماها تشکیل میدیم به نام امام حسین علیه السلام، نباید بشه فقط خدای نکرده ما فقط یاد امام حسین باشیم. عزیزان، یزید ابن معاویه هم اونم مجلس روزه برگزار کرد. یک کسی پیش یکی از علمای بزرگ، از عرفای بزرگ، گفت آقا من چیکار کنم که امام زمان خودم رو ببینم؟ گفت میخوای چیکار؟ امام زمان خوده، امام زمان دیدن مهم نیست. شمر امام زمان خودش رو دید، عمر بن سعد هم امام زمان خودش رو دید. امام زمان شناسی مهمه. اینها مقدمه‌ای باشه که انشالله ما بیایم از جای جای فرهنگ عاشورا که ما ادعا داریم که یک دانشگاه عظیم انسانی است، که چارلز دیکنز عجیبه، یک جمله واقعا عجیبی داره، حالا خلاصش اینه که میگه من اعتقاد ندارم که حسین به خاطر دنیا و به خاطر قدرت رفت، چون اگر به خاطر دنیا و قدرت بزنه بچه خوش نبود به خودش. چارلز دیکنز نویسنده معروف میگه قطعا به خاطر اسلام و خدایی که خودش اعتقاد داشت رفته و جان داده، فدا کرده. گاندی چی میگه؟ بزرگترین علمای بزرگ، سیاستمدارا، روشنفکرا. خب پس برای ما هم جا هست، برای ما هم راهی هست، انشالله ما هم جزء قافله عبدالله الحسین باشیم. اما به شرطها و شروطها، شرط شروط داره. اینه که حالا امشب یکی از اون شرایط رو من خدمت شما امشب و فردا شب عرض بکنم. خیلی نکته مبتلابهی هست که همه ایمان شما زیاد شنیدیم و اون حق و ناسه. اما متاسفانه با توجه به اهمیت زیاد حق و ناس، ما اصلا اهمیت نمیدیم بهش، اصلا برای مهم نیست. در گفتار بله، یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم. خیلی قشنگ قرآن میگه یقولون به افواهم، چیزایی میگن با دهان خودشون و زبان خودشون، ما لیس فی قلوب، در قلوب واقعا نیست. جلوه های رعایت حق الناس در صحرای کربلا روز عاشورا چه اتفاقی افتاد؟ عجیبه، چه ربطی به حق الناس داره؟ قبل از اینکه من وارد مسئله بشم، یک مقدمی رو عرض کنم. آیه‌ای که من تلاوت کردم در اول عرایزم، سوره مبارکه نساء هست، آیه 29 که میفرد یا ای الذین آمنو. خب اولا خداوند متعال کیا رو مورد خطاب قرار میده؟ مؤمنین رو. یه نکته قرآنی عرض کنم خیلی قشنگه، حیفم میاد که اینو عرض نکنم. در قرآن کریم وقتی خداوند متعال یهودی ها و نصارا رو یا مسیحی ها رو مورد خطاب قرار میده، یه طوری خطاب میده که مورد خطاب قرار میده که معلوم باشه. مسلمان ها رو به حالت خیلی مخصوص و به صورت خیلی ویژه‌ای مورد خطاب قرار میده. حالا عرض میکنم در قرآن کریم وقتی خداوند متعال مسیحی ها رو خطاب مورد خطاب قرار میده، نمیگه ای عیسوی ها، یعنی چی؟ یعنی اونها رو وصل به حضرت عیسی نمیکنه. چی میگه؟ میگه نصارا. علمای لغت میگن که نصارا، غالب علمای لغت میگن که نصارا از ناصره میاد یا ناصریه، همون شهری که حضرت عیسی اونجا متولد شد. یعنی جالبه، یعنی ما نداریم در قرآن یا ایها المسیحیون، ای مسیحی ها، نداریم در قرآن ای کسانی که وصل به عیسی، نه، به شهری که حضرت عیسی به دنیا آمده. ای آدمایی که اعتقاد دارید به آدمی که تو شهر به دنیا آمده، یهودی ها رو اینجا دو قوله. بعضی میگن که چون بنی اسرائیل از فرزندان یهودا یا یهوزا بود، پسر بزرگ حضرت یعقوب که حالا اسم عبری حضرت یعقوب اسرائیل بود، اسرائیل یعنی عبد، در دعای صمد دارین ایل یعنی الله، مثلا بیت ایل در دعای صمد دارین بیت ایل یعنی بیت الله، اسرائیل یعنی عبدالله، جبرئیل جبرا مین یعنی عبد، ایل یعنی الله عبدالله، میکائیل میک یا میکا عبید، ایل یعنی الله یعنی بنده کوچک خدا عبید الله. به هر حال خب اینها بنی اسرائیل از کی بودن؟ از یهودا بودن، پسر بزرگ یعقوب که پیامبر هم نبود بنابر اعتقادات ما. خب پس چی؟ یعنی که آقا جون شمایی که از فرزندان پسر بزرگ یعقوبید، یعنی وصل به یک آدم کردن. حالا وقتی که خداوند متعال مؤمنین رو و مسلمون ها رو مورد خطاب قرار میده، یا مؤمن میگه آمنو یا مسلم، مؤمن و مسلم هر دو از نام های الهیه و هر دو از صفات الهیه، ما رو نوصل به پیامبر خدا میکنه، نوصل به قرآن یا اهل القرآن که ما نداریم ما، یا وصل به نام پیامبر خدا، یعنی خدا ما رو به خودش وصل میکنه، میگه ای الهیون، ای کسانی که الهی هستید، یا ای الذین آمنو. بعد ببینید لغت مؤمن، حالا میخوام وصل کنم به حق الناس، لغت مؤمن از امنه میاد یعنی امنیت، امنیت انگلیسی سیفتی، یعنی آقا جون وقتی ما ادعای ایمان میکنیم دور هم نشستیم، ما باید احساس امنیت کنیم. من اومدم مسجد یه چیزی گیرم بیاد، نه چیزی رو از دست بدم، نیومدم اینجا غیبت کنم، نیومدم اینجا سخنچینی ها رو بشنوم، نیومدم اینجا که گروهی رو قومی رو کسی رو مسخره کنم، اشاعه فحشا کنم، نه من اینجا اومدم یه چیزی گیرم بیاد، نه از دست بدم. من علایم آخر زمان رو میخوندم، نکته خیلی جالبیه، یکی از علایم آخر زمان این است که مراکز اسلامی و مساجد محل عبادت مسلمان ها تبدیل میشن به محل غیبت کردن، این از علایم آخر زمانه. الان که ماشاءالله فضای مجازی راحت، خیلی راحت، استاد ما آقای قرائتی خدا حفظش کنه حرف قشنگی میزد، میگفت که ما مشکل ثواب کردن نداریم، ثواب خیلی میکنیم، میایم اینجا ثواب میکنیم، آقا بریم مجلس امام حسین، برای چی؟ ثواب داره، حداقل چیزی که قرآن بخونیم گوش بدیم، چرا؟ ثواب داره. پس چرا هیچ گیرمون نمیاد؟ پس چرا هنوز همونطوری که بودیم همونطوری هم هستیم؟ حالا خودم عرض بکنم، چرا من احساس رشد نمی کنم؟ ایشون گفت مشکل ما ثواب کردن نیست، مشکل ما اینه که ثوابدانمون سوراخه، ثوابدانمون سوراخه. وقتی که یک ظرفی یک دیگی باشه زیرش بالاخره یک سوراخ بزرگیه، حالا شما هی آب بریز پر نمیشه، خالی میمونه. مشکل ما همینه، میام یا حسین یا حسین میگیم، مسجد که داریم ترک بکنیم فلانی نیومد، ولش کن بابا، تموم شد رفت، از دست دادی، نابود شد. قرآن کریم بحث حق و ناس رو اهمیت عجیبی بهش میده، همچنین احادیث. آیه قرآن چی میگه؟ آیه 29 سوره نساء، یا ایها الذین آمنوا. پس بحث ایمان تمام شد، اون بحث امنیت اینه که من و شما همین امشب وقتی دور هم هستیم احساس امنیت میکنیم، هوای همدیگر رو داریم. یا ایها الذین آمنوا، بچی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آقا جون مال حرام نخور، مال حرام نخور، اموالتون رو نخورین الا ان تکون تجارتا ان تراض ما، یکی با هم دیگه یک تجارتی دارید، یک داد و ستدی دارید، با رضایت هم دیگه به مال هم دیگه تصرف میکنیم، مشکل نداره. سوره مبارکه بقره آیه 282 هم که طولانی ترین آیه قرآن هست کلن درباره همین مسئله داد و ستده. میدونید این آیه که ارز کنم سوره نساء آیه 29 و آیه 282 سوره مبارکه بقره در کتب فقهی محل تاخت و تاز علما هست در رابطه با احکام داد و ستد. خیلی عجیبه، آراء مختلف. سوره مبارکه مطففین هم داریم، سوره مبارکه حجرات هم داریم، سوره مبارکه همزه هم داریم. پس بحث حق و ناس این اهمیت داره. آقا جون مال باطل مال حرام شما نخورید. تأکید اسلام هم همینه، تا حدی که میگه آقا جون خدا میگه لا تقنطوا من رحمت الله، درسته؟ از رحمت خدا ناامید نشین. چرا؟ ان الله یغفر الذنوب جمیعا، چرا که خدا همه گناهان رو میبخشه، اما کسی که حق الناس به گردنش باشه توبهش قبول نمیشه. مادامی که حق الناس به گردن ماست آقا جون شرمنده، اینجا دیگه اینجا تعارف بردار نیست. خدا غفور و رحیم، حق الله رو همه رو میبخشه، حق الناس رو گذاشته بر عهده مردم. تا حدی که در کتاب گناهان کبیره مرحوم دستغیب رحمت الله علی، من پیشنهاد میکنم عزیزان که حتما این کتاب رو بخونید، چون هم احکام داره توش، هم قصه داره توش، هم حدیث داره، هم آیه داره، مباحث استدلال اصلا خسته کننده نیست و خیلی آدم یاد میگیره. برای همه سا، برای حتی علما، واقعا کار تحقیقیه و خیلی جذابه. من بهتون قول میدم اگر کسی انس با گناهان کبیره داشته باشه، ببخشید کتاب گناهان کبیره داشته باشه، مطمئن باشید که گناه نمیکنه. اگر هم ازش خدای نکرده تصادفی اتفاقی یه گناهی سر بزنه، سری برمیگرده، سری توبه میکنه. خیلی کتاب زیباییه، گناهان کبیره آیت الله دستغیب. البته یه بار ایشون تو نماز جمعه اومد گفت که اینقدر مردم میگن گناهان کبیره آیت الله دستغیب. خب ما این کتاب گناهان کبیره، خب ما یه قلب سلیمی هم داریم، یه کتاب دیگه هم اسم قلب سلیمه، چرا اونو نمیگین؟ گناهان کبیره آقای دستغیب، کتاب گناهان کبیره مرحوم دستغیب، خیلی کتاب خوبیه. ایشون در بحث امانت، خب بحث حق الناس دیگه، یه روایت میگه از امام سجاد تن آدمو میلرزونه. نفرتی که از شمر بر جای مونده در قلوب انسانهای آزاده حد نداره، بی نهایته. شما یک نفر پیدا کن، حتی شیعه‌ای که اصلا اهل نماز و دین و هیچی نیست، تا اسم شمر بگی بهش برمیخوره، بدش میاد، متنفر از این شخص. اصلا این اسم یک اسم نحسی شده، به مراتب از یزید بدتر، ما اونو بدتر میدونیم. حضرت علی ابن الحسین امام زین العابدین میگه اگر قاتل پدرم همون شمشیری که با اون شمشیر پدرم رو به قتل رساند رو به دست من به امانت بگذاره، به والله بر میگردنم، به والله بهش پس میدم. آقای امانتت مال خودت. عجب، حضرت عبدالله حسین رو با این به شهادت رسوندن، امانته. چی دینی داریم ما تا این حد اینقدر اهمیت داره این مسئله حق الناس؟ نیاجون توبت پذیرفته نمیشه؟ مادامی که حق و ناز به گردن توست. امام صادق میفرماید ما عبد الله به شین افضل من اداء حق المؤمن، خدا عبادت نشده ما عبد الله بشه بالاتر و با فضیلتر از اداء حق مؤمن. این همه عبادات، آقا حج داریم، آقا جهاد داریم، نمیدونم روزه داریم، خمس داریم، نماز داریم، فلان فلان، همین ها به کنار. اگه میخوام این واقعا خدا چجوری به بهترین نحو عبادت میشه، اداء حق مؤمنه. اداء حق مؤمن، حقش روش برگردونیم، ادا کنیم. حالا اینجا اهل بیت پا رو فراتر میذارن. قرآن کریم به شهدا احترام خاص قائله. خداوند در دو جایی در قرآن میگه آجون، در یه جا میگه نگو که کسانی که در راه خدا کشته شدن مردند بلکه زندن، ولی شما نمیفهمی. در جای دیگه سوره آل عمران میگه گمانشم نکن، حتی فکرشم نکن کسانی که کشته شدن در راه خدا امواتا، مردن، بل احیان، بلکه زندن، این در ربهم یرزقون، نزد پروردگارشون رزق هم دارن. بعد خیلی آیه بعدی هم نمیخونن، فرحین به ما آتاهم الله من فضله، خیلی خوشحالن، در عیش و نوشن. قسمت بعدی، یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی به بازماندگان خودشون هم ایناشی بشارت میدن. آقا سوال، یعنی چجوری شهید به ما بشارت میده؟ خب حالا بعضا آدم خواب میبینه، خب اگه خواب نبینم چی؟ این آیه چجوری روشن میشه؟ خیلی راحت، شما یه تشییع جنازه یه شهید رو ببین، تشییع جنازه یه غیر شهید رو ببین، چقدر فرق بکنه. یه کسی که شهید نشه، شما جرأت داری به خانوادش تبریک بگی؟ همونجا میزنه تو گوشت. اما شهید میگه تبریک باشه، خب این بشارت نیست؟ شهدا بشارت میدن، میگن ببینید عزت در دنیا و آخرت پیدا میشه. شهدا عجیبن، خوشا به حالشون. خدا به همه ما توفیق مرگ با عزت رو بده، نه مرگ با ذلت، که بنیانگذاره بلکه احیا کننده مرگ با عزت حضرت عبادلال حسین بود. در حال پا رو فراتر میذاره امام باقر، میگه آقا جون کل ذنب یکفره القتل فی سبیل الله عز و جل، همه گناهان کسی که در راه خدا کشته میشه، وقتی که کشته میشه کفاره همه گناهاشه. یعنی چی؟ یعنی آجون این مستقیم وارد بهش میشه. بعد اینجا یه الا گذاشته امام باقر، الا دین، مگر دین. آقا شهیدم، میخوام رد بشم. وایسا، چرا نمیتونیم بهت گذرنامه بدیم؟ شما وایستی، کی باید صادر کنه گذرنامه ما؟ صاحب این حق. بابا این آدم اصلا نه نماز بخونه، نه روزه میگیره، نه قرآن، اصلا به دینی ات مهم نیست، حق داره به گردنت، همجم باید وایستی، بایدم رضایتشو جلب کنی و جذب کنی. شهیدم مهم نیست، وایستا. اینجا دیگه تعارف بردار نیست، چه عظمت داره، تعارف نیست عزیزان. اول قطرتن، امام باقر ادامه میده، اولین اول قطره من دم شهید کفاره لذنوب، اولین قطره خون شهید کفاره همه گناهش. خب کسی که به شهادت برسه، خب خیلی خون ازش میره دیگه، اولین قطره خونش کفاره همه گناهانش، یه قطره خون. چقدر خون شهید مبارکه، چقدر خون شهید با عظمته. خوشا به حال کسانی که از خانواده شهدا هستن، و بیشتر خوشا به حال کسانی که یاد شهدا رو زنده نگه داشتن. چون خانواده شهید بودن فقط کافی نیست، یاد شهید رو پاسداری کردن مهمه و نگه داشتنش مهمه. میگه آجون اولین قطره کفاره همه گناهانش الا دین، بازم میگه الاه، خلاصه مشکل سازه احیانا برای شهیدی که یه قرضی داشته، خدای نکرده بلاخره یه حقی داشته، یه حقی بوده به گردنش. دیگه باید وایسته. وایسته باید. نعوذ بالله. یکی از انصار به رحمت خدا رفته بود. خب پیامبر خدا رو دعوت کردن آقا شما بیا نماز جنازه این شخص رو بخون. خب انصار خیلی اجر دارن و میدونید خب مهاجرین خانه و کاشانه خودشون رو، زن و زندگی خودشون رو، همشون که فقیر بدبخت که نبودن، همه رو ول کردن مکه اومدن در واقع مدینه. مردم مدینه انصار که انصار اینها اومدن کمکش کردن، کمکشون کردن. خیلی اسلام مدیون این انسان‌های بزرگه. خب یکی از همینا به رحمت خدا رفت، پیامبر خدا به نماز جنازه بخونه، نخوند. گفت من نمیخونم. گفتن چرا؟ بدهکاره، یا همین الان باید قرضش ادا بشه یا من نمیخونم. همونجا اون قرضش بدهکاریش هرچی بود ادا شد، بعد پیامبر خدا نماز خوند. عجیب است، ما خیلی از اهل بیت دوریم عزیزان. نمیدونم ما چه با چه روی داریم ادعا میکنیم آقا ما شیعه ایم، شیعه ایم. آقا داریم، جالبه، یک کتاب داریم به نام صفات و شیعه و فضائل و شیعه از مرحوم فکر بگم شیخ صدوق، مواعظ العددیه. به هر حال یک کسی آمد پیش امام صادق با یک افتخاری گفت که آقا ما شیعه شما ایم. امام صادق گفت ای شیعه مایی؟ گفت بله. گفت خب بگو ببینم این خصوصیات رو میشمارم ببینم چند تا داری، چند تا خصوصیات شیعه رو. امام صادق برد این سرش انداخت پایین، گفت من هیچ کدومشون رو ندارم. بعد امام صادق فرمود پس لطفاً خودت رو شیعه حساب نکن، انت به خیر. خیلی جالبه، میگه انت به خیر، خوبی ها، ولی نگو من شیعم، چون هر کاری میکنی شما رو به ما میچسبونن. میگه آجون کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، باعث زیبایی ما بشی نه باعث زشتی ما. اما کسانی که در این بعضی عزاداری یه طوری عزاداری میکنن که خون آلوده و فلان اینها، این چیه دیگه؟ نمیخوام وارد بحث فقهیش بشم، ولی یه آدمی که بیرون از اسلام از دور همین رو ببینه چی میبینه؟ به نظر شما میگه ما رأیتو الا جمیلا؟ نه، زیبا نیست به هر حال. یا نوع مثلا، حالا بمانه دلش کن، نمیخوام بحث درد دل اگه باز بشه. ابو سمامه یکی از شیعیان امام جواد علیه السلام آمد خدمت امام جواد. بعضی وقتا ما شاخ و شونه میکشیم برای اهل بیت، بعضی وقتا حالا اهل بیت گیرمون نیامد، بالاخره حاج آقای آیت اللهی نمیدونم آقا مثلا من کل رجب شعبان رو روزه گرفتم. خوبه به نظر شما؟ چرا به من میگه آقا جون؟ خوبه دیگه، خدا خیرت بده. من نمیدونم تو سجده آخرم 3 قل والله میخوام ثواب ختم کل قرآن رو بگیرم بعد از نمازم، خوبه؟ میشه؟ خب چرا به من میخوام؟ معلومه میشه دیگه، چرا به من میگی؟ یک کسی آمد پیش امام جواد علیه السلام، حالا این گفت به مشکلم برخورد بماند، پیش امام جواد من گفت آقا من میخوام برم مکه و مدینه اعتکاف کنم. خیلیه، اعتکاف. میدونی اعتکاف یعنی چی؟ اعتکاف یعنی آقا شما 3 روز یا 10 روز میری مسجد، حق نداری ذره ای خرید و فروش کنی، باید روزن بگیری، کلن عبادت تقریبا یه مثل یک حج کوچیکیه. حق نداری از مسجد خارج بشی مگر به ضرورت، مثلا خدای نکرده پدر مادر فرزند اقوام نزدیک مریضه به شما نیاز داره باید بری، شما فقط در حد ذره حق نداری. حالا میگی حالا که اومدم بذار وایستم مثلا اینجا ببینم یه روزنامه بخونم چیکار کنم، نه باید بری سری برگردی. سخت واقعا، کراسوی نیست. گفت میخوام هم در مکه اعتکاف کنم متکف بشم هم در مدینه. نظر شما چه هست؟ امام جواد گفت که خب خوبه. گفت البته من بدهکارم ولی قول میدم وقتی تمام شد مکه مدینه اعتکاف برم. امام جواد گفت برگرد برو شهرت، برو قرضت بده، نمیخواد اعتکاف کنی، برگرد. حالا شاید اگه من بودم میگفتم آقا خدا برو، خدا به توفیق میده، برو عبادت بکن. نه، برو قرضتو بده، برو حق اون کسی که به گردن شما حق داره اونو ادا کن. امام حسین علیه السلام خب خیلی سخنرانی کرد برای مردم کوفه، برای اهل کوفیه که وفا نکردن. در بعضی جاهای امام حسین اونها رو نکوهش کرد، مذمت کرد. میدونی در یکی از همین فرازها میگه ملعت بطونه من الحرام، یعنی چی؟ شکمهای اونها مملو از حرامه. یعنی چی؟ صغرا کبرا خیلی راحت، یعنی آقا جون اگه همینجوری حرام بخوری حرام بخوری، جلوی رود پسر رسول خدا رو روی زمین کربلا میندازن و به جانش حمله میکنن و تو اصلا دلت نمیسوزه. یعنی چی؟ آقا جون میری حداقل جز سیاهی لشکر یزید میشی. اینا خطرناکه ها، چون بالاخره امام زمان ما حسین زمان ماست. ماها وظیفه داریم که امام زمان خود رو کمک کنیم. یه نکته دقیق من میگم خیلی جالبه. شما یک جا بر من بیام شما جایزه میدم که امام حسین بگه هل من مؤمنن یا اینونی، مثلا آیا مؤمنی هست که به کمکم بیاد؟ هیچ جایی نیومده. امام حسین گفته هر کی میخواد بیاد کمکم کنه بیاد، کافری، زندیقی، مسیحی، خوارجی، سنی، شیعی، بچهی، زنی، بزرگی، پیرزنی، پیرمن، مهم نیست، احساس میکنی میتونی بیا کمکم کنی بیا. هل من معینن یا اینونی. حالا همین امام حسین عذر بعضی هارم میخواد، حالا بعدن عرض میکنم. من ورودی بحث فردا شب انشالله خواهم داشت و بعد انشالله بشه تو این دو سه شبه که بنده حقیر درس فصلیدم خدمت شما عزیزان، یه گفتگو مباحثهی با هم دیگه داریم. انشالله اول گوینده خودش آدم بشه، خودش بفهمه، یاد بگیره و بعد انشالله شنونده هم استفاده کنن، لذت ببرن و انشالله همه ما سعی کنیم واقعا اون چیزی که به زبان میاریم و ادعاش رو داریم اونها رو عملی کنیم. میلیون ها زائر دارن میرن کربلا، میلیون ها زائر سربسته میگن. خب بالاخره دیگه ما 313 تا رو شنیده بودیم، یه جای کار میلنگه. انشالله خدا به همه ما توفیق بده که واقعا اون چیزی که میگیم و ادعا داریم بشیم و باشیم انشالله و بمانیم. چون صراط مستقیم یه راه فقط نیست، چون مستقیمی از کلمه قدمه میاد، استقامه. تو راه مستقیم رفتن آسونه اما اون استقامتش خیلی مهمه، اون مهمتر از بودن در راه. همین الان شما تو راه مستقیم اینجایی، اما بودن و حسینی ماندن این مهمه. حسینی ماندن، مجلس حسین آمدن خیلی آسونه، حسینی شدن و حسینی ماندن خیلی مهمه. بازم حسینی شدن هم خیلی آسونه، حسینی ماندن از همه چی سخت‌تره، کار آسونی نیست. ابن نافع، ببخشید ابو رافع، یک بالاخره از یاران امام حسین بود. امام حسین یه بار من گفت بیا کاری دارم، نیمه های شب بود، دستش گرفت برد طرف های این خاکریز و اینا بیابون. گفت ببین، بعد از اون جریانی که امام حسین گفت که فرمودن که من به عطا برداشتم شما میتونین برین، ابو رافع دستشو گرفت آورد بیرون. گفت ببین ابو رافع اگه میخوای بری برو، نابودش کرد. اومد دستش گفت اگه میخوای بری برو. این خیلی مهمه. حالا شاید آخ بله، شاید اگه من بودم حالا دیگه خیلی اصرار بکنید دیگه باش خداحافظ. اگر ما بنیه قوی نداشته باشیم در ایمانمون، در تدینمون، خدای نکرده میلغزیم و باید پاک کنیم خودمون رو، توبه کنیم. چجوری توبهمون پذیرفته میشه؟ اداء حق الناس. دو نوع حق الناس داریم، حق الناس معنوی و حق الناس مادی، هر دوتاش اهمیت داره. کدوم تقدم داره؟ حق الله تقدم داره یا حق الناس؟ حق الناس مهمتر از حق اللهه. حالا انشالله فردا شب بحث حق الناس رو به یه جایی میرسونیم و در شب آخر سعی میکنیم که انشالله این بحث رو تا حدودی به جایی که در واقع بشه بگیم که و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، انشالله برسونیم و استفاده کافی و وافی رو ببریم و واقعا بهترین وقته که انشالله عاشورایی بشیم، بهترین وقتی که حسینی بشیم و با تذکر و یادآوری به خودمون سعی کنیم عاشورایی و حسینی بمانیم انشاءالله. خب یادی از بعضی از صحابه رسول خدا شد در بین شهدای کربلا. ابوالفضل عباس مانند ستاره‌ای می درخشه. امشب شام جمعه است، بالاخره اهمیت خاصی داره و باب الحوائج بهترین کسی که ما میتونیم بریم در خانه او، باب الحوائج حضرت ابوالفضل عباس. وقتی ابوالفضل حسین فرمود که آقا جون من بیعت خودم رو برداشتم شما میتونید برید، جالبه در از همون مکه تا کربلا ما جملاتی از ابوالفضل عباس نمی‌بینیم به عنوان خطبه رجزی چیزی، تا می‌فرمود آقا جون برو این کار انجام بده، چشم خدای ادب، عجیبه. ابوالفضل حسین آمد به ابوالفضل عباس گفت، خب ابوالفضل عباس آمد پیش امام حسین گفت یا اخی، چون بعضی یه دروغی میبندن متأسفانه به حضرت عباس، میگن حضرت عباس یا اخی نگفت مگر نزدیک جان دادن، نه تو روز عاشورا یه بار دیگه هم یا اخی فرمود، وقتی که اجازه میدان میگرفت یا اخی گفت و اونجا امام حسین گریه مفصلی کرد. نکته خیلی عمیقا عزیزان، انشالله همه خوب دل بدین به این مطلب. آقا من میدان بالاخره سرلشکر سپه سالار ابوالفضل عباس، میدونی ابوالفضل عباس کی بود؟ کسی بود که در 13 سالگی در صفین درخشید. ابو شعتا کی بود؟ از بزرگان عرب بود در جنگاوری، در سپاه معاویه آمد. اینا خلاصه رو در اون زمان جنگ تنگ به تن اول بود. خب از سپاه امیرالمومنین کی رفت؟ یه جوان 12-13 ساله‌ای که نقاب بر صورت داشت رفت وارد میدان شد. معاویه یه نگاهی کرد به ابو شعتا گفت برو مادر این شخص رو، این بچه رو به عزاش بنشون. ابو شعتا گفت معاویه تو نمیدونی من کیم؟ من از بزرگترین و بهترین و دلاورترین جنگاوران عرب، من برم به جنگ این بچه ها رو میفرستم. 9 تا پسر داشت، پسراش یکی یکی فرستاد، در دم همه 9 تا پسر رو این نوجوان به درک واصل کرد. ابو شعتا وارد میدان شد جهت انتقام گیری، او هم در یک ضربه در دم جان سپرد. امیرالمومنین صدا کرد گفت برگرد عباس تو به میدان، برگرد بیا. بعد بعضی از یاران امیرالمومنین اعتراض کردن آقا بذار همین بچه جنگ رو تموم کنه، این شجاعتی که ما در این میبینیم بذار. امیرالمومنین فرمود نه، من عباس رو نگه میدارم برای یک روز مبادایی، لأنه ذخیرة الحسین، او ذخیره حسینه. حالا این نکته خیلی عمیقی ها، خدا هممون رو عباسی کنه، واقعا عجیبه. حالا فرمانده سپاه رو امام حسین میخواد به جنگ بفرسته، درسته؟ میگه آقا جون دل من به تنگ آمده، من میخوام برم جنگ کنم. امام حسین نمیگه برو جنگ کن، امام حسین میگه برو آب بیار. حضرت عباس خیلی امتحان پس داد، عجیبه ها، خیلی امتحان پس داد. شاید اگر من بودم به این بر میخورد، میگم یا ابا عبدالله به من بگو برو سر عمر ابن سعد رو بیار، من برم آب بیارم، من سپه سالانم برم آب بیارم برای بچه ها. عباس هیچی نگفت، گفت چشم. خب وقتی رفت وارد میدان شد، آب گرفت، اون اتفاق افتاد. چرا حضرت عباس اینقدر مبارزه میکرد که این مشک بر زمین نیفته عزیزان؟ میدونید چرا؟ چون حضرت عباس چیزی فراتر از مشک و آب رو میدید، و اون چی بود؟ کلام امام زمانش. گفت من نمیخوام کلام امام زمان من، دستور امام زمان من بر روی زمین بیفته. آب یه بهانه است. با چی روی من برگردم به خیمه؟ دست خالی؟ عجیبه. من یه خاطره‌ای بگم عجیبه، در کتاب سوگنامه آل محمد از نقل کرده از کتاب معال سبتین، میگه در زمان علامه بحرالعلوم یه گوشه‌هایی از مرقد حضرت ابوالفضل عباس بالاخره زدگی‌هایی پیدا شده و خراب شده و ویران شده بود، نیاز به تعمیر و نوسازی داشت. این جریان رو به علامه بحرالعلوم اطلاع دادن، بنا شد یه معمار رو بیارن توی روز معینی. این معمار چیکار کنه؟ بالاخره یه تعمیر کنه، یه روز رو تعیین کنن، شروع کنن تعمیر کردن قبر حضرت ابوالفضل عباس. خب علامه بحرالعلوم با اون عظمتش، با اون معمار آمد در این سرداب که قبر اصلی حضرت ابوالفضل. همین که معمار نگاه کرد به اون قبر، گفت ببخشید علامه سیدنا، من یک سوالی دارم. چیه سوالت؟ بپرس. که من تا حال شنیده بودم که ابوالفضل خیلی قد بلند بود، رشید بود، اما این قبر ابوالفضل عباس چرا اینقدر کوچیکه؟ چرا اینقدر کوچیکه؟ همین که این سوال رو شنید، علامه به جای پاسخ سر به دیوار نهاد، شروع کرد به گریه کردن. شروع کرد یه گریه طولانی. معمار ناراحت شد، گفت آقا چی گفتم مگه من؟ چی گفتم که دل شما رو شکست؟ آقای من چرا منقلب شدی؟ چی شده؟ السلام علیک یا ابوالفضل العباس یا قمر بنی هاشم. علامه فرمود معمار هرچی شنیدی درسته، همان گونه که گفتی عباس.